داری با تبرک.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
کتابی که برای شما می‌خوانیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. با برنامه کتابی که برای شما می‌خوانیم با شماییم. در این برنامه هم ادامه مطالب کتاب زندگی نامه من نوشته ی الکس فرگوسن و با ترجمه یاسین قاسمی را برایتان می‌خوانیم. این کتاب در سال 1392 به همت انتشارات البرز به چاپ رسیده است. از شما دعوت می‌کنیم با ادامه مطالب این کتاب همراه باشید. صفحه 41 کتاب زندگی نامه من نوشته سر الکس فرگوسن. فصل 2001-2002 یک سال نچندان خوب برای ما بود. ما در لیگ سوم شدیم و به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسیدیم که در آنجا به بایر لورکوزن باختیم. اما در سال انصراف من از بازنشستگی خبری از جام نبود. این پس از روند سه قهرمانی پیاپی در لیگ برتر رخ داده بود. در تابستان آن سال ما هزینه هنگفتی برای خرید رتفن نیستروی و خوان سباستین ورون خرج کردیم. لوران بلان هم به جای یاپ استام آمد، اشتباهی که از آن زمان تا کنون بارها آن را پذیرفتم. استدلال من درباره بلان همانطور که بارها ذکر کردم این بود که ما به بازیکنی نیاز داشتیم که بتواند با بازیکنان جوان حرف بزند و آنها را سازماندهی کند. اوایل این فصل یکی از بیادماندنی ترین دوره ها بود که در آن رویکین در باخت 4-3 در زمین نیوکاسل توپ را به طرف آلن شیرر پرت کرد و اخراج شد و همچنین برد باور نکردنی 5-3 من در زمین اسپرز در 29 سپتامبر 2001 میلادی که در آن بازی تاتنهام با گلهای ریچاردز، فردیناند و کریستیان زیگه پیش افتاد. اما ما پس از آن یکی از بزرگترین تلافی‌های نتایج را رقم زدیم. اینها خاطرات بسیار زنده‌ای هستند. وقتی بازیکنان تلو تلو خاران در حالی که با 3 گل عقب بودند به رخت کن آمدند، آماده شنیدن قرولندهای من بودند. در عوض من نشستم و گفتم بله، به شما خواهم گفت که چه کار باید بکنید. ما باید اولین گل را در نیمه دوم بزنیم و ببینیم که چه چیزی برای من پیش خواهد آمد. ما بلافاصله علیه آنها دست به کار شدیم و گل اول را زدیم. تدی شرینگهام کاپیتان تاتنهام بود. وقتی تیم‌ها دوباره به تونل عبور برگشتند، من تدی را دیدم که ایستاد و گفت حالا به آنها اجازه زدن گل زود هنگام را نده. همیشه آن بازی را به خاطر دارم. ما در اولین دقیقه گل زدیم. می توانستید خالی شدن باد اسپرز را در حال پرباد شدن ما ببینید. 44 دقیقه از این نیمه مانده بود. ما ادامه دادیم و 4 گل دیگر هم زدیم. واقعا باور نکردنی بود. بازگشت 5 گله در بازی برابر تاتنهام چیزی فراتر از چنین نتیجه‌ای مثلا برابر ویمبلدون بود. بردن یک باشگاه فوتبال بزرگ به چنان شکلی پیامدهای تاریخی به دنبال دارد. رختکن ما بعد از بازی دیدن داشت. بازیکنان مدام سرشان را میچرخاندند و هنوز باور نداشتند که چون این کاری را انجام دادند. هشدار تدی به تیم تاتنهام در آن روز بازتابی از موفقیت ما از به هراس انداختن حریفان با گلهای تلافی جویانه به موقع بود. این فرض وجود داشت که ما به آن نیز دامن می زدیم که اگر به ما گل زده شود ما تحریک خواهیم شد که می تواند موجب واکنش شدید ما شود. بیشتر تیم ها هرگز نمی توانستند در خط حمله علیه ما با خیال راحت بازی کنند. آنها همیشه منتظر ضربه زدن به ما در ضد حمله بودند.
کتابی که برای شما می‌خوانیم، کتابی است گویا برای شما دوستداران کتاب.
در صفحه 42 کتاب زندگی نامه من نوشته ی الکس فرگوسن می‌خوانیم: من در بازی‌ها روی ساعت می‌زدم. من این کار را برای ترغیب و تحریک تیم خودم انجام نمی‌دادم، بلکه برای ترساندن تیم مقابل این کار را تکرار می‌کردم. اگر خلاصه ای از عمل کرده من در پست سرمربیگری منچستر یونایتد را بخواهید، شما را به 15 دقیقه آخر ارجاع خواهم داد. برخی اوقات خیلی عجیب و غریب می شد، انگار که توپ به داخل دروازه مکیده می شد. اغلب به نظر می رسید که بازیکنان می دانند که قرار است توپ به آنجا کشیده شود، انگار که بازیکنان می دانستند که قرار است گلی بزنند. این همیشه اتفاق نمی افتاد، اما تیم هرگز از باور امکان آن دست نکشید. وجود چنین قابلیتی عالی است. من همیشه ریسک پذیر بودم. طرح من این بود که تا 15 دقیقه آخر ترس به خود راه نده و صبور بمان و پس از آن جوش و خروش را شروع کن. در یکی از سالها در برابر ویمبلدون در جام حذفی پیتر اشمایکل جلو رفت تا بلکه گل بزند. فقط دنیس اروین در میانه زمین در برابر جان فاشانو مانده بود. اشمایکل 2 دقیقه آنجا بود. ویمبلدون توپ را با ضربه بلند برای فاشانو ارسال کرد و دنیس ریزنقش در برابر او گزنده ظاهر شد و توپ را به محوطه جریمه برگرداند. خیلی جالب بود. اشمایکل از قابلیت‌های فیزیکی برجسته‌ای برخوردار بود. او و بارتز به بازی در داخل محوطه جریمه خودی علاقه نداشتند و دوست داشتند بیشتر خارج از محوطه جریمه خودی حاضر باشند. بارتز به خصوص بازیکن خوبی بود، هرچند که خودش را بهتر از آنچه بود تصور می کرد. در تورمان در تایلند او مدام از من می خواست تا در خط حمله بازی کند. به همین دلیل من در نیمه دوم کوتاه آمدم. بقیه بازیکنان مدام مجبور بودند که توپ را به کورنر بزنند و با این وجود بارتز بعد از آن که به توپ نرسیده بود با زبان درازی بر می گشت. کلن آدم با نمکی بود. هیچ تیمی با این تصور که منچستر یونایتد بالاخره تسلیم خواهد شد به اولترافورد نیامد. کسی از اینکه ما روحیه خود را ببازیم خاطر جمع نبود. با وجود برتری 1-0 یا 2-1 سرمربی حریف می دانست که با 15 دقیقه پایانی مواجه خواهد بود که در آن جهنمی به پا خواهیم کرد. این فاکتور نگرانی را همیشه در آنها ایجاد می کرد. با حملات همه جانبه به محوطه جریمه حریف این پرسش را مطرح می کردیم: آیا تاب تحمل این را دارید؟ فرگوسن در ادامه کتاب خود آورده است: علاوه بر تلاش‌های پیوسته ایمان، باید شخصیت تیم مدافع را نیز می‌آزمودیم. آنها هم این را می‌دانستند. هر نقص کوچکی می‌توانست به مسئله بزرگی تبدیل شود. این همیشه صادق نبود، ولی وقتی چنین می‌شد به شادمانی دست می‌یافتید که با یک فتح دیر هنگام رقم می‌خورد. این قماری بود که همیشه ارزش امتحان کردن را داشت. به ندرت اتفاق می افتاد که وقتی عقب بودیم در ضد حمله گل بخوریم. ما یک بار در زمین لیورپول باختیم که در آن بازی لوک چادویک به سرعت برگشت و اخراج شد. بقیه همه در محوطه جریمه بودند. تیم‌ها در برابر ما ممکن بود بازیکنان زیادی را مأمور دفاع کنند و از این بابت غلبه بر آنها سخت می‌شد. در پایان نیمه اول در زمین اسپرز ما مدفون شده به نظر می‌رسیدیم، ولی همانطور که در انتهای آن فصل گفتم، در یک بحران بهتر است که افراد را آرام کنید. ما 5 بار گلزنی کردیم که ویران و بکام زنندگان 2 گل آخر بودند. با این حال در آن دوره ما مشکلات دروازه‌بانی هم داشتیم. در اکتبر فابیان بارتز 2 اشتباه وحشتناک مرتکب شد. ما همچنین 2-1 در خانه به بولتون و 3-1 به لیورپول باختیم که در آن زمان فابیان برای زدن ضربه رفته بود اما ناموفق بود. در 25 نوامبر برابر آرسنال دروازه‌بان فرانسویمان مستقیم به تیری آنری پاس داد و او هم گل زد و پس از آن به دنبال توپی دوید، اما در جمع کردن آن ناکام بود. دسامبر 2001 هم بهتر از آن شروع نشد که 3-0 در خانه به چلسی باختیم که 5th شکستمان در 14 بازی بود. اوزا از آن زمان به بعد بهبود یافت. سولشایر کارهای ترکیبی خوبی با فن نیست روی ترتیب میداد. اندیکل قرار بود در ژانویه به بلک برن برود و ما در اوایل سال نو 2002 به صدر جدول رفتیم. در برد 2-1 برابر بلک برن فن نیست روی برای 10th پیاپی گلزنی کرد و در انتهای ژانویه ما با 4 امتیاز اختلاف صدرنشین لیگ بودیم. بعد از آن ماجرای اعلام بازنشستگی من در فوریه 2002 پیش آمد، ولی به هر حال من دنباله کار را رها نکرده بودم. به محض خاتمه مسئله بازنشستگی بسیار اوج گرفتیم. ما 13 تا از 15 بازی را بردیم. برای رفتن به گلاسکو برای فینال لیگ قهرمانان 2002 بیقراری می کردم. آنقدر از رسیدن به آنجا مطمئن بودم که در شهر به دنبال یافتن هتل مناسب بودم. سعی می کردم که اهمیت آن را برای خودم اندک جلوه بدهم، اما میل شدید به رساندن تیم به همپتون پارک وسوسه هم می کرد. در نیمه نهایی برابر بایر لورکوزن در بازی دوم 3 توپ ما را از روی خط دروازه برگرداندند و با تساوی 3-3 در مجموع 2 دیدار با توجه به قانون گل زده در خانه حریف حذف شدیم. میشایل بالاک و اولیور نیوویل در اولترافورد گل زده بودند. در تیم لورکوزن برباتوف جوان هم بود که بعدها از اسپرز به ما پیوست.
کتابی که برای شما می‌خوانیم، کتاب گویای شبکه ارزش.
در بخش پایانی فصل سوم کتاب، الکس فرگوسن به این موضوع اشاره می‌کند که در روز سال جدید به مناسبت تولدم همه ی خانواده در یک هتل جمع شده بودیم. این اولین باری بود که همه ما دور هم جمع شده بودیم. مارک که معمولاً در لندن بود به همراه دارن، جیسون و کتی آنجا بود. همه ی همدست‌ها دور یک میز جمع شده بودند. وقتی بازیکنان خبر ماندنم را شنیدند، من خودم را برای اظهار نظرهایی که ممکن بود به سمتم سرازیر شود آماده کردم. نمی توانستم چون این خبر حساسی را اعلام کنم و انتظار هزینه بالا از جهت شوخی‌های کنایه‌دار را نیز نداشتم. رایان گیگز در ادا درآوردن از همه ماهرتر بود. رایان گفت: اوه نه، نمیتوانم این را باور کنم. من تازه قراردادی جدید امضا کرده بودم و نشان میداد که مثلا از حضور من در تیم برای بار دوم خوشحال نیست. اما این فقط یک شوخی بود. دوستان شنونده، به پایان این برنامه رسیدیم. انشاءالله ادامه مطالب کتاب زندگی نامه من را در برنامه بعدی برایتان میخوانیم. تا فرصتی دیگر، خدا حافظ.
در در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
افتاد کیبر قامتی را نای تو
Thank you. بهر یک حیوان می، بهر یک حیوان می عمری است که شون را پر شد از دور فلک پیمان ها، پیمان ها هنوز از باده گلگون تهی پیمانه ای، ما هنوز از باده گلگون تهی پیمانه ای.
ما هنوز از باده گلگون تهی پیمانه
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
شبکه رادیوی ورزش تقدیم می کند بازی‌های ماندگار،